امروز پنجشنبه است، 26 دی 98، جلسه 22 جواهر البلاغه فوق‌العاده اش که داریم مباحث علم بدیع رو میگیم و تنبیهات جناس در محسنات لفظیه اونجاییم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين واهدنا به لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اولین تنبیهی که در بحث جناس کتاب میاره بعد از جناس در واقع لفظی، هنوز تو جناس لفظی هست، این جناس لفظی دو قسم بود، تام و غیر تام، حالا سه تا تنبیه داره. اولیش اینه، اذا تماثل رکناها، دو رکن جناس، یعنی اون دوتا کلمه‌ای که متجانسن وقتی مماثل باشن لفظاً از حیث لفظ، و اختلف احد رکنیه عن الاخر خطاً، اینو بهش میگن جناس لفظی و اختلافشون در کتابت یا به سبب نون و تنوین با هم فرق داره. الان دو بیت آورده خیلی جالب که اولیش آمده اعذب و خلق الله نطقن و فمن، این فم یعنی دهن، و الان اینجا چون تمیز اومده منصوبه فمن شده با تنوین، و آخر بیت اومده الم یکن احق بالحسن فمن، این دیگه فه هست و من. خب ببینید اینا الان تلفظن یکیه ولی خطن دوتاست. مثل الغزال نظرتن و لفتتن، منزا رعاه و مقبلن و لفتتن. اینجا هم لفتتن یک کلمه است با تنوین، لا افتتن افتتنه این یک کلمه دیگه است. اما ببینید خیلی شیرینه، تلفظا یکیه اما نگارش با هم فرق. اینو بهش میگن جناس لفظی. حالا یه وقت گفت با نون و تنوینه، یه وقت با ها و تا، یعنی مثالاش اینه. این ها و تا مثالش میتونید بگید؟ شاید مثالش چیه؟
ما دیدیم همون معادات و معادات
رو درسته، یعنی این ها، این ته دو نقطه رو ها میگه. تو کتابا گاهی می‌نویسن ها و تعنیس به جای تا و تعنیس، لذا نه که این وقفن ها خونده میشه، بهش ها هم میگن، گاهی میگن ها تنیس هستن به جای تا تنیس. و اما به زاد و وا، مثل وجوه یوم اذن ناظرتون الی ربها ناظرتون. یه بار عرض کردم ساعت قبل، گفتم الی اسم هم میتونه باشه به معنی نعمت، جمعش آلائه. مجموع البیان در این آیه شریفه میگه بعضی ها گفتن این الی به معنی نعمته، یعنی ناظرتون نعمت ربها، این اله مفعول بهه، یعنی اون روز که قیامت برپا بشه چهره های خرسند و شادابه. تعرف و فی وجوههم نظرتن نعیم، سوره متففین داریم، نظره خرمی سرسبزی شادابی. اله ربها ناظره، بعضی ها معنا کردن این وجوه نظر کنندند نعمت پروردگارشان را، و اون معنایی که البته ظاهره همینه که به سوی نعمت پروردگار، به سوی پروردگارشون نظر میکنن، که به اصطلاح این نظر اون وقتی که با چشم بصر نیست ها، چون خدا که دیدنی نیست، ماده نیست که، لذا خدا رو با چشم دل در واقع میبینن. ما رأت العیون، اما رأت العیون به حقایق ایمان، با چشم سر خدا دیده نمیشه ولی با چشم دل خدا رو میبینه، اینقدر خدا پیششون آشکاره. و مثل این شعر ابی فراس که این شاید مثالش سر چیه؟ احسن، ظن با ضاد ظاهرا به معنای امساک کردن و بخل ورزیدنه، وقت ظنا این کلمه ظاهرا خونده بشه به صورت فعل مجهول ظنا، آره که به هر حال مهم نیست، این با واده، اون با واه، و اینم جناس، جناس خطی بشه. خب حضور شما عرض میکنم که جناس لفظی بشه. و آره درست میگید. چرا؟ اونجایی بود که افرادن و ترکیبن. آره این میخواد بگه که آره اینم یه مدل دیگه اسم گذاریست. لذا ما همین الان از ثالث هم بخونیم به مناسبت سوال شما، اول تنبیه ثالث رو بگیم بعد ثانی. و اذا ولی احد المتجانسین الاخره قیل له المزدوج. ببین این مثالی که آورده چیزی غیر از اون جناس هایی که قبلا خوندیم نیست، الا اینکه وقتی کاملا به هم متصل بشن یه اسم جدیدم پیدا میکنه بهش میگن جناس مزدوجه. من طلب شیئا وجده وجده و من قرع بابا ولجه ولجه. هر کس چیزی رو طلب کنه و همت به خرج بده برای رسیدن بهش، وجده، اون رو میابه. و هر کس بابی رو محکم بکوبه و لجه، لجاجت کنه و بس باز جدیت به خرج بده، ولجه، داخل خونه میشه، از در عبور میکنه. خب این به اصطلاح بهش میگن مزدوج. لذا در قالب تنبیه ذکرش کرد. و تنبیه ثانی چیه؟ میگه الحق بالجناس امورون. یه اموری هم هست که اینا ملحق به جناس میشه. یعنی ما وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم لفظ یک قشنگی داره که به جناس شباهت داره، اما شاید هم نشه بهش بگی اینن خود جناس باشه، یعنی ویژگی های کامل جناس رو نداره، اما بیشباهت به جناس هم نیست. لذا شد اینا ملحقات به جناس و نه خود جناس. مثل چی؟ ایشون میگه چهار مورد اینطوریه که به نظرم مورد چهارمش خیلی قشنگه. حالا یک به یک بریم جلو. اولینش ما توافق رکناه فی الحروف الاصول. تو اصل حروف، حروف اصلی موافقت داشته باشن، دو رکن، دو تا کلمه، و ترتیبها، ترتیبشون هم همینطور، بدون ایجمعهما اشتقاق، اما اشتقاق اونها رو جمع نکنه. یعنی یکی از یه چیزیه، دیگری از یه چیز دیگه. و یسمى مطلق، به این میگن رها، مثلا به این میگن جناس رها یا ملحق به جناسی که رها است. مثل سه تا قبیله داریم، یکی اسلمه، یکی قفاره، یکی عسیه. این چون اسم قبائله باش معامله، یعنی مؤنث میشه و لذا غیر منصرف هم هست. اسلم و سالمه الله، یه قبیله اسلم. خب قبیله اسلم از سالم، از سلمه گرفته نشده، علمه، اصلا معنای وصفی نداره. اما میبینی این قشنگی کاره، اسلم و سالمه الله، قبیله اسلم خدا به سلامت بدارش. قفارو غفر الله له، قفار خدا بیامرزه این قبیله رو. و عصیتو عصت الله و رسوله، این قبیله عصیه خدا و رسول رو نافرمانی کردن. این کارهایی که گاهی از اوقات آدم ها با فامیلی آدم دیگران میکنن، مثلا طرف فرض کن فامیلیش ساکت داریم، یه مثلا آی ساکت، مثلا خدا ساکتت کن، فقط چقدر حرف میزنی. مثلا این کارهایی که میکنن تو فارسی، این ملحق به جناسیشون میگه هست. مورد دوم، ما توافق رکناه فی الحروف الاصول و ترتیبها و جمعهما اشتقاقا، این بار یه اشتقاقی اونها دو رو جمع کنه. و یسمى جناس الاشتقاق، جناس اشتقاق بهش میگه. این سوره کافرون ما بچگی میخوندیم، برای اون جالب بود که این چقدر کلمات هی عبد و تعبدون، عابدون، عبد، این ملحق به جناسه. چون اگر برگردیم به عقب میبینیم اون شرایط جناس رو نداره، یعنی بالاخره جناس تام اونی بود که تو چهار چیز اتحاد داشت، غیر تام این بود که تو اون چهار تا از هر یه دونش نباشه. ولی این که اعبدو با تعبدون این آخه دیگه باید یه چیزی باشه، یا اولش فقط مثلا نخونه، یا وسطش، یا آخرش. ببینید این چون دیگه همه به هم ریخته است، ولی بالاخره بی شباهت به جناس هم میگه نیست. لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبدون، من نمیپرستم اونچه که شما میپرستید، شما پرستنده نیستید اونچه که من بپرستم میپرستم. یا مثل فعقم وجهک للدین القیم، خب عقم قیم این نمیخونه با اون تعریف، ولی میبینی بی شباهت هم نیست. فعقم وجهک القیم. سومیش ما توافق رکناه فی کل الحروف او جلها، جل یعنی معظم، در همه حروف یا معظم حروف موافقت کنه. علا وجه یتبادر منه انهما یرجعان الى اصل واحد، در بعد و ان تصور میشه که اینا اصلا از یک اصلن، از یه ریشن، که انهما مشتقان من واحد و لیسه کذالک لاختلاف اصوله ما مثل این آیه شریفه. خب شاید مثال سر چیه؟ باریکلا به قرآن مراجعه کردیم؟ آفرین. آدم هرچی نگاه میکنه اینه که آخه اینی لعملکم من القالین، این هیچی نداره. لذا درود بر شما، با مراجعه به قرآن حل میشه. این یه قاله تو کتاب کم نوشته. قاله حضرت لوط علیه السلام به قوم خودش، اینی من القالین لعملکم، من قالی هستم مر عمل شما را. خب و شاید مثال سر چیه؟ قاله و قالین. این الان آدم وقتی نگاه میکنه فکر میکنه قالین آخر از همون ریشه قبل است، احسن، در حال که اینطور نیست. قالین از ریشه چیه؟ قلیه. باریکلا. ما ودع کرب بکه و ما قلها. این یا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمودن که دو دسته در باره من هلک فی رجلا، یکیشون همین مبغضان قال و قاف، یکیشون محبون غال غلف کننده. این قال یعنی دوری، قهر. ما ودع کرب بکه و ما قلا، خدا با تو قهر نکرده، از تو دور نشده، تو را از خود دور نکرده. من دور شونده ام و بیزارم، مبغضم از عمل شما. خب این پس قاله قبله، قالین قلیه. در واقع قلیه اسم فاعلش میشه قالی، وقت جمعش میشه قالون و قالین. مورد چهارم که خیلی قشنگه اینه و از امیرالمؤمنین هم داره، در نامه به معاویه، ما تماثل رکناه، که ظاهرا نامه باشه، ما تماثل رکناه وضعن وختلفا نقطن، کلماتو یه جوری کنار هم چیده که تو نقطه فقط با هم فرق داره. مثل بانک و بابک و بفرمایید که تانک و اینا رو یه جوری کنار هم گذاشته، خیلی قشنگ. کار سختی هم هست دیگه، اینا از امیرالمؤمنین امیر بیان اینطور دیگه، از ایشون برمیاد. ای معاویه، این باز از بهاره و بهارم از کتاب مطالب و سئول اینو آورده، همون کتابی که دیروز یه روایتی ازش خوندیم و بیان شد که خود این کتاب رو ظاهرن دیگه بهش دسترسی نداریم، تو جامع الاحادیث نور که نبود. ای معاویه غرک عزوکه، ببین غرک با عزوک فقط تو نقطه فرق داره. اون عزت ظاهری دنیایی که مردم برای تو قائلن، وگرنه تو که عزیز نیستی. ذوق انکه انت العزیز الکریم، این عزیز از این با که قیامت بهش میگن بچش، ای با عزت با کرامت، عذاب دوزخ رو بچش. این عزت بافتگی، عزت دنیایی ظاهری که بی جهته، این تو رو فریفته کرد. فسار قصار و زالک زلک، واقعا عجیبه. فسار قصار، این فساره و قصاره میبینید، این هر دو چهار حرفی تو نقطه و حرکات. ذالک ذلک، اصلا واقعا عجیبه، ذالک ذلک. اون وقت پس چش، سپس چه شد؟ در اثر سار قصار و ذالک ذلک، قصار این از به ذل تو تبدیل شد، که من متاسفانه قصار رو نرسیدم در لغت ببینم، باید مراجعه کنم ببینم این دقیقا یعنی چی. فخش فاحش فعلک، فخش فاحش، میبینی ظاهر یکسان، از فاحش فعل خود یعنی فعل فاحش خود اخشا، بترس. فعلک، اون وقت الله لغت دیگری است، لعله تو مغنی بود، الله لغتون فی لعله. فعلک به هازا تهده او، که حالا کتاب شما بس که نوشته تهده او به هازا، ولی اونی که من تو بهار دیدم به هازا تهده اوه. اون وقت ببینید باز واژه فعلک با فعلک ظاهر یکسان داره، به هازا با تهده دوباره ظاهر یکسان داره، یعنی واقعا اینجا جاییست که آدم باستی فقط فریاد بکشه که چه کرده امیرالمومنین. هر دو کلمه‌ای که بغل همن با هم دیگه این قاعده رو دارن، و جالبه که بعضیش هم مال یه جمله دیگه ها ولی در هم تنیده است، واقعا عجیبه. حالا فعلک امید میره که اگر تو یه همچین ترسی داشته باشی به هازا تهده او، به واسطه این ترس و خشیتی که داری به اصطلاح تهده او مثلا هدایت بیابی. خیلی عجیب این که اصلا چهارمی خیلی زیباست، و حالا این که از امیرالمومنین خیلی زیباست، و الا این شعر ابی فراس خیلی نکته ای نداره، من بحر شعرک اغترف و به فضل علمک اعترف. این اغترف و اعترف مثلا تا تو نقطه با هم دیگه فرق. خب تنبیه سوم که خوندیم، تنبیهات تمام، ببینیم جناس معنوی چیه بعد ذکر صلوات. تشکر ویژه میکنیم از آقای قیاسی عزیز که یعنی ایام تعطیلات رونق دادن به کار علمی و کلاس تشریف آوردن، و ما دو نفری فعلا داریم با هم دیگه صفا میکنیم. خب جناس معنوی خودش دو نوعه، یه جناس ازمار داریم یه جناس اشاره داریم. جناس ازمار چیه؟ ایزمر المتکلم رکنه الجناسه، متکلم میاد مخفی میکنه یکی از دو رکن جناس رو. بذارید اول شعرشو بگم بعد تطبیق بدیم، چون این از اون چیزاییست که باز تعریف به مثالش گویاته. در مورد یک کسی میگه منعم الجسم تحت الماء رقته و قلبه قسوتون یحکی ابا اوسع، پیکر اون نرمه، جسم نرمی داره، به نحوی که نازکی اون جسم آب را حکایت میکنه. چقدر آب نرمه، میگه جسم او یادآور آبه از لطافت و نرمی. و در مورد یه آقایی هم داره میگه قلب و هو، اینا همه روشنه، منعم الجسم اینطوری، اینا همه نشون میده که در مورد یه مردی باید برای بگه جسم نرمی داره. اما و قلب و هو قسوته، دلش سخته، ابا اوس را حکایت میکند، دل او یحکی قلبش چه چیزی را؟ ابا اوس را. خب ابا اوس، اوس شاعر مشهور از شعرهای عرب، اسمش بوده اوس ابن حجر، لذا تا میگه پدر اوس را به یاد می آوره، یعنی حجر را به یاد میاره. بعد طرف اینطوری میکنه یعنی چی؟ یعنی قلب او یادآور بابای اوس. آها، بابای اوس اسمش حجر، حجر معنی سنگه، پس میخواد بگه قلب او مثل سنگ سخت. خب این قرینه مصرع اولم بیشتر کمک میکنه که سخن از نرمی بدن چون آب، سختی قلب چون سنگ. حالا به جای سنگ گفته چی؟ عباس. اینو بهش میگن جناس معنوی. یعنی عباس رو میگه که حجر به ذهن بیاد، بعد حجر اسم جامده، معنای وصفی نداره، اما میاد یه معنای دیگه ای از حجر اون رو اراده میکنه. اینو بهش گفتن جناس معنوی.
یعنی
عباس معنوی جناس؟ نه اصلا نکتش اینه که ان یزمر رکن الجناس، اصلا یکی از این دو رکن اصلا ذکر نمیشه در کلام. و یعتی فی الکلامه به لفظ یحذر فی ذهن المخاطبه. مال شما یحذر رو داره یا یحذر یحذر رو درست یحذر فی ذهن المخاطبه لفظ آخر یرادفه. ببین یه چیزی از دو رکن جناس یکیشو میاره، بعد در کلام یه لفظی میاره که تازه چی؟ در ذهن مخاطب لفظ دیگری رو که مرادف اوست حاضر میکنه. ولی لفظ المرادف معنن سانن هو المقصود للمتکلم من اللفظ المذکور و المفهوم من السیاق. که حالا اینجا تو پرانتز توضیح میده لفظ المرادف که تازه اون خودش غیر مذکوره در کلامه که در واقع محضر در ذهن به لفظ مذکور. یعنی اصلا ببین چه داستانی شد. ابا اوسو میگه که حجر تو ذهن شما بیاد، بعد از اون حجر هم یه معنای دیگه ای از حجر اراده میکنه. این یه مدل خاصیه که دیگه حالا اسم اینو گفتن جناس معنوی. و یعنی واقعا میبینید با اون جناس در لفظ اصلا ساختارش نمیخونه. این شاهدش تو ابا اوس. بعد کتاب اومده همینا رو که الان گفتیم دوباره توضیح داده، میگه اوس شاعر مشهور از شعرهای عربه، اسم پدرش حجره. لفظ ابل اوس در بیت یحذر رو اولا فی ذهن المخاطب اسمه، اول میاد اسم حجر رو و هو حجر. به معنا اذا ذکر ابو اوس یتبادر معناه الى ذهن المخاطبه و اذا تبادر معناه فی ذهن یحذر رو اسمه، که حجر باشه و هو حجر فزه. و للفظ حجر معنا آخر غیر ابی اوس فقوله یحکی ابا اوس قصد به این انه یشبه الصخر فی الغلظه انه یشبه ظاهرا. خلاصه این میاد یک تشبیهی انجام میده که با صخر یعنی حجر یعنی سنگ در غلظت. فهنا معنیان، لذا اینجا دو تا معنا حضور داره. یکی ابو اوس شاعره که هو صخره، و یکی هم خود صخر. و اول لفظ الموضوع لکل منها الحجر و هو لفظ واحد له معنیان لم یذکر فی الکلام اصلا لا به هذا المعنا ولا به ذاک المعنا هیچ کدومش. ولی عزم رو و اشیر الیه به لفظ یرادفه به احد معنیه. خب پس روشن این یه مدل خاصی اصلا. و کان هذا النوع فی مبتدعه مستنکرن. خیلی جالب میگه این نوع از جناس اصلا اوایل ناشناخته هم بوده. یعنی میگه تو کتب بلاغی ابتدایی خیلی اصلا کسی به این التفات نکرده. ولکن المتأخرون از بلغا ولعوا به و قالوا منه کثیرا. به این مدل ولع پیدا کردن و دلباختش شدن و بسیاری شعر دیگه متأخرین هی تو این فضا گفتن. مثلا اومدن این شعر رو سرودن، این سه بیت رو که مفصله. فقط بیت سومش رو من میگم که شاید مثال تو بیت سومه. ابو در واقع معاز و اخول خنسا. معاز که یکی از یاران پیامبر بوده معروفه. معاز ابن چی؟ معاز ابن جبل. و ابو معاز پس میشه چی؟ جبل. حالا اینجا میخواد بگه کوه، ببین چیکار کرده، یه ابر جبل کوه جبل. ببین ما از پسر جبل بوده، حالا فرض کن مثلا میخواد بگه المؤمن کل جبل راسخ، مثلا برگرد بگه کعب و معاذ، یه همچین کاری بکنه، این بهش میگن جناس معنوی. زمانی که بیننده او رو بنگره، او پدر معاذ و برادر خنسا. برادر خنسا هم اسمش صخر بوده که به معنی همون تخت سنگ میشه، و خلاصه میخواد بگه که این آدم خیلی آدم مثلا محکم و با قول گفتنی استوار و اینا.
این شعر جز شعرهای
متأخرین رو میگه، ظاهرا میگه من ذالک ایزن قول البها، زهیر مثلا اینو گفته. خب اینم خلاصه یه مدلیست دیگه، که مثلا ابا اوس بگن یعنی حجر، بعد ابو معاذ بگن یعنی جبل، جبل در یه معنای دیگرش. یه میفتن جناس ازمار، یعنی واقعا همه چیزو پنهان کرده. جناس اشاره چیه؟ هوه مازو که رفیه احد و رکنین، یکی از دو رکن از ارکان جناس، یعنی یکی از دوتا ذکر میشه. و اشیر الالآخره به ما یدل علیه و ذالکه ادالم یساعد شعر و علت تصریح به. یکی از دو رکن ذکر بشه، با چیزی که بر رکن دیگه دلالت میکنه به اون چیز اشاره بشه، و اینم در جاییست که فضای شعر مساعدت نمیکنه به تصریح کردن اون مورد دیگه، این باید تو مثال باز حل شه. یا همزه تسمح به وصل و امنون علینا به قربی فی فقر کسمو که اضحا مصحفن و به قلبی. میگه که ای همزه اجازه وصال بده و به ما بر نزدیک شدن منت بگذار، در دندان پیشین تو و در قلب من نام تو به گونه تصحیف شده جلوه کرد. این یعنی چی؟ این تصحیف یعنی این که یه واژه‌ای تو نقد و حرکت متفاوت بشه از واژه‌ای دیگه، اینو میگن تصحیف. یکی از آسیب‌هایی که بعضی از روایات ما گرفتار شده، گرفتاری است به نام جزء آسیب‌های حدیث می‌شمارن، همین تصحیفه. تصحیف یعنی مثلا شما فرض کن کلمه در حدیث فرض کن بوده که، حالا مثال واقعی به ذهنم الان نمیاد، مثلا فرض کن یفعلو شده تفعلو، و اون وقت معنای حدیث به هم ریخته. یعنی تو جمله یک کلمه مذکره یک کلمه مؤنثه، این یفعلو بوده اصلش، الان که شده تفعلو مذکر مؤنث که این به مرجع ضمیر به کی میخوره به هم ریخته. یا مثلا کلمه بی نقطه بوده، مثلا حمزه با جمره، جمره مثلا اون آتش به اصطلاح آتشدان و اینا رو میگن. یا مثلا فرض کن حمزه بوده شده خمره، خمره شراب، جمره پاره آتش. آره ببین الان خود حمزه میتونه تصحیف بشه به خمره، میتونه تصحیف بشه به جمره. اون وقت این کلمه مصحفنه که الان اومده این جناس رو داره، منتها جناس جناس معنویه، مثل تصریح ما در کلام نداریم. یه کلمه حمزه اومده میگه حمزه بیا به ما نزدیک بشو، در دندان پیشین تو، تو دندونای جلوی تو و تو قلب من نام تو به صورت تصحیف شده جلوه کرده. یعنی چه؟ یعنی اسمت که حمزه است، تو دندون تو نگاه میکنم خمره میبینم، خمره شراب. تو قلب خودم نگاه میکنم جمره میبینم، پاره آتش. میبینی؟ الان اینجا تو شعر حمزه و خمره و جمره نیومده، یکیش اومده، بعد تو خود شعر داره اشاره میکنه به اون دوتا جناس دیگه. گرفتی چی شد؟ که خب خیلی شعر قشنگیه، خیلی چیز جالبی داره. میگه فقط ذکر الشاعر احد المتجانسین و هو حمزه و اشار الی الجناسفی به ان بله مصحفهو به ان مصحف تصحیف شدهش فی فقرهی تو صغر حمزه، این صغرهی این هی میخوره به حمزه، تو صغر حمزه ای خمره، خمره شراب من میبینم، یه تو که مستی، منم که قلبم پاره آتش توشه، پس بیا جلو. و فی قلبهی این هی میخوره قلب شاعر، تو قلب خودش هم چی میبینه؟ جمره پاره آتش. خب بعد میگه که و بعدو در نهایت من در بحث سرش این نکته رو میخوام به شما بگم، فعلا بدان که انه لا یستحسن الجناس ولا یعد من اسباب الحسن الا اذا جاء عفوان و سمح به التبع من غیر تکلف حتی لا یکون من اسباب ضعف القول و انحطاطه و تعرض قائله لسخریت و لاستهزاء. میگه در واقع جمله پایانیش دوباره از اونایی است که یه جوراییه، میخواد فقط توجه به این نکته بده، میخواد بگه ببین الان این بحثای جناس رو که خوندیم ما همچنین مکیف شدیم، بلخص اون روایت امیر المؤمنین به معاویه که اصلا عجیب بود، یعنی تو کل این بابا چطوری این کلمه ها دوتا دوتا با هم دیگه. میگه ببین مکیف شدی ولی حواست رو جمع کن، توی بحث جناس دست و پای بیجا نزنی، چون خیلی اومدن دست و پا بزنن خراب کردن کارو، جناس به این راحتی نمیاد، خیلی باید آدم با دایره واژگانش وسیع باشه، شعر خونده باشه، کار کرده باشه. میگه بدان که جناس مستحسن نیست و از اسباب حسن هم شمرده نمیشه الا جا افون، اف به معنی روانی و راحتی، مگه در وقتی که راحت به کلام بیاد و طبع بدون زحمت اون را عطا کنه تا از عوامل سستی و سقوط نگردد و گوینده در معرض ریشخند و استهزا قرار نگیرد. یعنی میگه خلاصه حاصلش اینه، مکیف شدی مواظب باش که دست و پاتو گم نکنی. به این ترتیب بحث مهم جناس با خلاصه تنبیهات و نکاتش و جناس معنوی به پایان میرسه. انشاءالله در جلسه بعد مباحث مربوطه به سجع و ادامه اون. صلوات خدا. اللهم صل علی محمد.